أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 20 جلسه تدریس بخش رجعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. تا صفحه 992 پاراگراف اول خوندیم. من قبل از اینکه متن کتابو بخونم، یه تذکری رو نسبت به مباحث گذشته ارائه بدم، چون مرتبط به این جلسه هم هست. و اون این که ما یه سری آیاتی داریم که بیان کرده که در این آیات جمعی وقتی میمیرن اینها بر نمیگردن. وقتی سیاق آیاتم نگاه بکنید، یعنی بر نمیگردن برای اینکه دوباره امتحان بشن، یعنی یک بار فرصت بیشتر برای امتحان نیستش، دوباره اینها برای امتحان بر نمیگردن. اگر چنانچه بحث رجعت مطرح میشه، اون جمعی از بدان که بر میگردن برای امتحان مجدد بر نمیگردن، اینها بر میگردن که در این دنیا مجازات بشن، در این دنیا توبیخ بشن، در این دنیا مذمت و عذاب بشن. پس این آیات منافاتی نداره. اون جهت آیاتی که گفته بر نمیگردن با بحث رجعت که حالا جمعی که ماحض کفر باشن بخوام برگردن، بر نمیگردن از باب امتحان مجدد بر نمیگردن. جمعی بر می گردن از باب عذاب و توبیخ و مجازات در این دنیا بر می گردن. مثلا ببینیم ما در صفحه 990 قسمت آخر صفحه اینجا دو تا آیه آورده شده که از سوره مبارکه یاسینه، آیه 31 و 32. علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا ندیدید چقدر از اقوام پیشین از آنان را هلاک کردیم؟ آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردن. کیا را بحث را مطرح می کنه؟ کسی که هلاک شدن، اینها بر نمی گردن. یک آیه. آیه 32 یاسین. و این کلون لما جمیع لدینا محضرون، و نیستن آنان مگر اینکه همگان نزد ما حاضر می شون. حالا ببینین اینجا شبیه همین آیهی که گفتیم، کسی که مخالف رجعته گاهی از این آیات استفاده کرده، میگه خب حالا بر نمی گردن، حالا بر نمی گردن برای امتحان، میگه پس رجعت هم برگشته دیگه، پس رجعت خلاف قرآنه، چه این حرفی زده. میخوام بگیم از این سری آیات ما داریم، بعد میگیم که خب یه آیات دیگه هم صریح داریم که جمعی بر میگردن. حالا در صفحه 992 اینگونه شد که پاراگراف دوم، حال که واضح شد این بیانات در تفسیر آیه تفسیر به رأیه، یعنی این که از این آیات استفاده کردن که مطلق رجعت رو انکار بکنن، گوییم این آیه و آیه سوم که با آن استدلال کرده ابدا مربوط به انکار رجعت نیست. حالا قوله تعالی و قالو ماهی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا. این در سوره مبارکه جاسیه آیه 24. ترجمه آیه اینی که و گفتن جز همین زندگی دنیا زندگی دیگری نیست، میمیریم و زنده میشویم. این یه آیه، جز این زندگی دنیا زندگی دیگری نیست. آیه بعدی و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات، در ادامه آیه ما کان حجتهم الا ان قالوا او اتو به آبائنا این کنتم صادقی. دلیلی در برابر آن، قسمت اول آیه و از تطلا علیهم آیاتنا بینات و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، در ادامه دلیلی در برابر آن ندارند جز این که می گویند اگر راست می گویند پدران ما را زنده کنید یا بیاورید. برخوردی که میکنن میگن آقا شما اگر راست میگین پدران میومدن میشه پیامبر، صحبت از مرگ میکرد و اینکه بالاخره قیامتی هست، میگفته خب حالا شما میگی حرفا هست دیگه، زنده شما پدر منو زنده کن. اینجا اومده که گفته که بنا نیست که هر چی شما بخواید اتفاق بیفته، که کما اینکه موجبتن جزئی هم مواردی بوده، خواستن و زنده هم کردن، احیای اموات داشتی. قل الله یحییکم، ببینین این در حروف چینی این کتاب این آیه رو اشتباه حروف چینی کردن. قل الله یحییکم، یحییکم یک دونه یه اضافه داره، ثم یمیتکم، ثم نگاه کنین اینو، این یجمعکمه، این یجمعکم رو اشتباه حروف چینی کردن، الا هم انداختن، یک الا هم داره، الا یوم القیامه لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب این در سوره مبارکه جاسیه آیه 26، خداوند شما را زنده می کند سپس می میراند، بار دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گردآوری میکنند، ولی بیشتر مردم نمیدانند. ایشان میفهمند به این مفاد آیات متعدده. توضیح، آیا آیات در مقام جواب از تقاضاهای کفار و منکرین انبیا علیهم السلام وارد شده پس از آنکه انبیا علیهم السلام مردم را به مبدأ و معاد دعوت میکردند و میفرمودند که پس از مردن ارواح در عالم دیگر متنعم و معذب می باشند و بهشت و دوزخی هست، مردم تکذیب می کردن، می گفتن اگر شما راست می گویین پدران و گذشتگان ما را زنده کرده برگردانید. انبیا به وحی الهی می گفتن پدران شما برای زندگی در این دنیا به میل شما بر نخواهند گشت، چنان که بسیاری از مردم قرون گذشته و اهل عذاب را هلاک کردیم و بر نگشتن. اینا میگه بر نمیگردن، یعنی به میل شما بر نمیگردن. پیامبر وقتی میگفته معادی هستش، برزخی هستش، عذابی هستش، نعمتی هستش، میگفتن خیلی خوب، یعنی پدران ما الان زنده هن اونجا؟ پیامبر میگفتن بله. معادی هستش، میگه یعنی پدران ما برانگیخته میشن؟ پیامبر میگفتن بله. خب میگه اگه شما راست میگی واقعا پدران ما زندن، الان پدران ما رو زنده کن. آیات اومده میگه آقا بنا نیستش که چون شما بگید پدران شما رو ما بخوام زنده بکنیم. این در بنا نیستش که کلن کسی زنده نمیشه. به گفته شما بنا نیستش که ما پدران شما رو زنده کنیم. و ما میبینیم که سیاق آیات هم همین رو داره نشون میده. واضح است که این موضوع به رجعت که برگشتن جمعی خاص باشد هیچ ربطی ندارد. بعد می فهمن در سوره دخان صریحاً می فرماید و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. آیه با آیه رو معنی می کنیم. این در دخان آیه 33 و آیاتی، یعنی از قدرت خیش را به آنان دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود. ان هؤلاء لیقولون، این در دخان 34، اینها یعنی مشرکین میگویند ان هی الا موتتنا الاولى، موتتنا الاولى و ما نحنو به منشرین. آیه 35 خب مرگ، مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد. کیا میگن؟ مشرکین میگن. یعنی میگه وقتی مردیم کار تمومه دیگه، دیگه برانگیخته نخواهیم شد، معادی وجود نداره. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، آیه 36. اگر راست میگوین پدران ما را بیاورید، یعنی پدران ما را زنده کنید. پیامبر گفته معادیه، گفته نه آقا بمیری کار تمومه، خاک میشی. پیامبر گفته نه هست، گفته خب اگه هست پدران ما را زنده بکنید ما ببینیم. اهم خیرون ام قومو تبعین والذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانو مجرمین، آیه 37. آیا آنها بهترن یا قوم تبع؟ قوم تبع و کسانی که پیش از آنان بودن، ما آنها را هلاک کردیم چرا که مجرم بودن. تا آخر سوره می فهمونید این آیات صریح است که منکرین معاد را انکار می کردن و حجت آنان این بود که اگر راست می گوین پدران ما را زنده کنید. بالاخره این آیات مربوط به رجعت نیست و آخرین آیه‌ای که برای رد رجعت استدلال کرده اینه. پس از این آیات همه اینا استفاده کرده، می‌خواد بگه رجعت وجود نداره. این در ارتباط با درخواست اونها بود. آقا تو راست میگی پدرم زنده بود، نه آقا پدرت زنده ما نمی‌کنیم، بنا نیست که تو بگی پدرت پدران شما رو بخوام زنده کنم. آیه دیگه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 صد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی رب ارجعون. ببینید این علیه السلامش، این در حروف چینی اشتباه شده، اینو خط بگیرید، علیه السلام جو معنی نداره. خب این افراد که همچنان به تعبیری به راه غلطشون ادامه میدادن، ترجمه های تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد میگوید پروردگار من مرا بازگردانید. وقتی اینا قبض روح میکنن میفهمه اوضاع خرابه، میگه خدایا منو دوباره برگردون. لعل اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. شاید در آنچه ترک کردیم عمل صالح انجام دهیم. ما گناه کردیم، حالا ما رو خدایا برگردون که ما دوباره عمل صالح انجام دهیم. ولی به اینا چی گفته میشه؟ چنین نیست، کلا هرگز. این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. یعنی یک جهتی که میگه اون طرف وقتی میمیره میگه منو برگردن، میگه برگشته نمیشه. این طرف استفاده کرده میگه پس رجعت وجود نداره. نه او درخواست خودش بوده، جامعه عمل پوشیده نمیشه، درخواست پسرش بوده، گفته بابای ما رو برگردون، بلای بر این نیستش. اینا داره اینو داره میگه سیاق آیا.
میگن شما برگردون، بازم برگردون همون کاراتون رو میکنیم. میدونید شما به همون کارهای قبل کردیم، میدونید تغییر رویه بدین، آدم خوبی بشین و اینا. میخواستیم
اون یه آیه دیگه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، که اگه دوباره اینها برگردن دوباره همون برنامه قبلی رو پیش میبرن. کالا بله اون آیه هم از اون میخونیم، بحثش رو میکنیم. اینا میان میگن که آقا ما رو برگردون، میگن نه ما شما رو برنمیگردونیم. مطلق میگه آقا ما شما رو برنمیگردونیم. خب مفاد استدلال اینه، کسانی که پس از مردن درخواست رجوع به دنیا کردن، تقاضای آنها رد شد و تا روز قیامت به دنیا بر نخواهند گشت. گویا منکر رجعت به تفسیر رجوع نکرده و از تفسیر آیه مبارکه اطلاعی نداشته، زیرا مفاد آیه مبارکه مطابق روایت شریفه است که در کتب معتبره نقش شده و مجمع البیان جناب تبرسی یا تبرسی در ذیل آیه‌ای که ذکر شد خوندیم این روایت رو میاره. عیاشی با استنادی که از حضرت رضا علیه السلام میکنه روایت کرده راوی از حضرتش سوال کرد که آیا خدای پاک و منزه چیزی را که نخواسته و اراده موجود شدن آن را نکرده میداند؟ خداوند چیزی که اراده نکرده خدا اونو میدونه؟ یک سوالیه که آیا اصلا چیزی هست که خداوند اونو ندونه؟ حالا چیزی که خداوند اراده بکنه رو بله، اون چیزی که اراده نکرده رو میدونه یا نمیدونه؟ و آیا هرچه واقع شود میداند چگونه واقع خواهد شد؟ اون چیزی که واقع نشه میدانه اونو، و اون چیزی که واقع میشه میدونه چگونه واقع میشه؟ فرمود وای بر تو، حضرت رضا فرمودن سوال تو چه مشکله؟ آیا در قرآن نخوانده ای لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا؟ لو اگه بود فیهما، یعنی در آسمان و زمین، آلهه یعنی الههای غیر الله، لفسدتا، فساد پیش می اومد، نابودی پیش می اومد. که گاهی اوقات از این آیه استفاده کردن به عنوان برهان تمانع در اثبات یکتایی پروردگار، تا اینکه میفرماید خدا از اشقیا حکایت میکند که گفتند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 صد آیه حضرت رضا میخونن پروردگار من مرا بازگردانی شاید در آنچه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم. ولی خطاب میرسه به اون گناهکار، به اون مشرک، که چنین نیست، این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنان برزخی است تا زمانی که برانگیخته شوند. بعد حضرت میفرمایند وقال ولو ردوا، حالا این آیه که شما گفتی ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه و انهم لکاذبون. ترجمه این آیه به این صورت هستش که اگر چنانچه، بله این آیه در سوره مبارکه انعام آیه 28، و اگر بازگردن به همان اعمالی که از آنها نهی شده بود باز میگردن، آنها دروغگویانند. میگه اینقدر در دنیا گناه کرده، در شرک و آلودگی فرو رفته، خبث تمام وجودش فرا گرفته، اون دنیا عذاب رو میبینه، میگه من بر میگردم، ولی اگه برگرده دوباره همون روال قبلی رو پیش میبره، با توجه به اون دنیا رو دیده، یعنی به این مرحله رسیدن، اونجا رو دیده، ولی دوباره اگه برگرده همون روال رو پیش میبره. بعضی گفتن که خب ببین کسانی که خالدین فیها هستن، یعنی خبث ذاتی دیگه وجودشون رو فرا گرفته، جز این گروه هستن، یعنی اینها اگه بخوام برگردن دوباره همونن، لذا تا ابد باید در عذاب باشن. بعد حضرت میفهمن فقد علم الشیعه الذی لم یکن لو کان کیف کان یکون و هو السمیع البصیر الخبیر العلیم. میفهمن پس آنچه را که نبوده دانسته، اگر بود میشد چگونه میبود؟ سوال میکنن حضرت رضا اون چیزی که اراده نکرده رو خدا میداند، یعنی با این آیه میداند، چطور؟ میگه افرادی هستن که اینها در گناه غرق هستن، در آلودگی غرقن، اینها مردن، خدا میدانه، امر نکرده این تعلق پیدا بکنه اینها برگردن ها، اما خدا میدانه اگه برگردن اینها همون خواهم بود. پس چیزی که اراده نکرده رو میدانه. خلاصه کسانی که در دنیا شقی و بدکار بودن، پس از مردن تقاضا نمودن برای جبران عمل گذشته به دنیا برگردن، و خدا میدانست اگر به دنیا برگردن همان اعمالی که داشتن خواهند داشت و آنها را رد فرمود. بنابراین مفاد تفسیر آیه اینه، ربطی به رجعت نداره. این اشخاص که برای جبران عمل تقاضای برگشت کردن و خدا میداند که دروغ میگویند، میگه بذار من برگردم کار خوب انجام میده، خدا میگوید من دروغ میگم. نگاه کنید اون قسمت آخر آیه چیه، و انهم لکاذبون. و دروغ میگن و جبران هم نخواهند کرد، دوباره همون کارهای قبلیشون انجام میدن. لذا تقاضای آنها را رد کرد. چه ربطی به مسئله رجعت که محل کلام ماست دارد؟ معنی رجعت اینه که خداوند متعال جمعی از مردگان را به جهت انتقام یا رسیدن به نعمتها قبل از قیامت به دنیا برمیگردونه. او خوبا رو میاره به خاطر اینجا در معیت امام زمان باشن و از بودن در کنار امام زمان حظ و بهره رو ببرن. بدبدا میاره چه کار بکنه؟ اینجا انتقام گرفته بشه، اینجا عذاب در همین زمین، وعده خداوند در همین زمین عدالت برقرار بشه و از اون لیدرهای فساد در همین زمین انتقام کشیده بشه. بعد میفهمن این قضیه ایست موجبه جزئیه. چرا گفته جزئیه؟ چون گفته جمعی از مردگان میاد، بعد میشه موجبه جزئیه. موجبه چرا میگن؟ به چه معنی؟ یعنی ثبوت محمول برای موضوعه، یعنی برگشت. چرا میگه جزئیه؟ برگشته جمعی هستش در این دنیا، چیش میشه چی؟ موجبه جزئیه. خب و آنچه از آیه شریفه استفاده می شود سالبه جزئیه استش. سالبه سلب میکنه دیگه، قضیه‌ای که دارای حمل سلبیه، یعنی متضمن حکم به سلب حکمه، بهش میگن قضیه سالبه. حالا چرا میگن سالبه جزئیه؟ عدم برگرداندن معاندین به دنیا. اینا جمعی گفتن ما رو برگردون، خدا قبول نکرده، پس سالبه. همه هم نگفتن، پس جزئیه. و قضیه سالبه جزئیه اگر دلالت بر ایجاب جزئی مقابل سلب کلی نداشته باشن، یقینا دلالت بر سلب کلی ندارد که ما کلی بخوام ندارم بگیم. پس آیه مبارکه نافی رجعت مورد بس نیست. اینم به صورت اصطلاحات منطق ارسطویی اینو توضیح دادن. واضح شد که استدلال منکر به آیات به هیچ وجه دلالت بر مدعا ندارد و خواهد آمد که قرآن علاوه بر آن که با روایات رجعت مخالف نیست، موافقم هست. حتی آیاتی داریم صریح میگه جمعی اینجا برمیگرد. خب قسمت بعدی اشکال منکر رجعت. باز اشکال دیگه ای رو مطرح کرده. از جمله اشکالاتی که بر رجعت وارد کرده اینه که میگوید که قائلین به رجعت تمسک به مفهوم وصف کردن و حال آنکه مفهوم وصف حجت نیست و خود ایراد کننده مکرر به جمله الی یوم یبعثون تا روزی که برانگیخته میشوند تمسک میکند که زنده شدن مردگان منحصر به روز قیامته، چون خداوند متعال فرموده روز قیامت تمام مردگان زنده میشوند، یعنی زنده شدن دیگری برای بشر نیست. از گوینده باید سوال کرد این استدلال روی چه مفهوم و ظهوره. در خاتمه کلمات میگوید ثابت شد که قائلین به رجعت دلیل ندارند و دلیل آنها منحصر به روایاته و آنها هم مخالف با قرآنه، باید رد کرد. از این آیاتی که گفتیم استفاده میکنه، میگه کسی بر نمیگرده، به صورت چی بود؟ سالبه جزئیه. بعد اینو چی کار میکنه؟ به عنوان سالبه کلیه میاد در نظر میگیره. خب این مسئله اشتباهه. بعد میاد اینو در نظر میگیره، بعد میگه خب گیرم روایاتم باشه. مگه ما نداریم که روایات متواتری اگر چنانچه روایات با آیات در تعارض باشه باید اونا رو به دیوار بزنی، یعنی باید کنار بذاریم اینا. بعد این روایات ما کنار میذاریم. اینطوری اومده در نظر گرفته. گوییم به حمد الله تعالی واضح شد که عمده دلیل منکر همان برهان عقلی بود که منکرین معاد استدلال کردند. نهایت به بیان دیگر بیان کردن. او اولشون برهان عقلی آوردش منکر رجعت که آقا چطور بود؟ با توجه به اینکه اون برهانی که بحث حرکت در جوهر رو که مطرح میشه و این اشتدادی که پیدا میکنه دوباره بخواد روح با اون شرافتی که به این بدن تعلق بگیره گفت نمیشه، که اونجا مفصل مرحوم شیخ جواب دادن اینها که این برهان عقلی گفتن نیستش، پر مغالطه توش. و بیان منکر با اعتراف مسئله معاد و زنده شدن مردگان منافات دارد و جواب از این دلیل مفصل گذشت. و اما تمسک به آیات و غیر آن فقط برای زیاد کردن کلام و اقوای عوامه، یعنی فریب عوامه و مقلدینه. اما این که گفت قائلین به رجعت دلیل ندارد گوییم، حالا ایشون میخواد دلائل رو بگه، ایشون میگه که بر آیاتی طوریه اصلا دیگه دلیلی هم نیستش. یک، در اشکال به روایات رجعت گذشت که روایات این باب با قطع نظر از شبهات متواتر، اولا خبر واحد نیستش، اخبار متواتر، امکان تبانی درش مطرح نمیشه. عمده شبهه دلیل عقلی و مجعولیت روایات بود و گذشت که دلیل عقلی صرف توهم بود، دلیلی که آوردن دلیل عقلی نبودش. اما جهت اشکال بر روایات که متواتر نیست این بود که روایات از تناسخیه و غلاطه، یک بعضی رو ایشان مطرح کرد این روایات رجعت برمیگردونه به عبدالله ابن سبا و غلاط. کیا بودن؟ کسانی که علی ابن ابی طالب و خدا میدانستن، رب میدانستن. خب نمیگن که خدا کشته شد که خدا دوباره برمیگرده. اونجا گفتیم دلیل بر این نمیشه که چون قالیایی به یک اعتقاداتی معتقد هستن پس اون اعتقاد کلا باطله. نه، یه قسمت درست قسمتش نادرسته، در اون مواردی که قلف کردن باطله. از بیان گذشته معلوم شد که اعتقاد به رجعت هیچ تناسبی با تناسخیه و قلات ندارد، پس در متواتر بودن روایات شبهه‌ای نیست. و گذشت که بعضی از بزرگان 600 روایت در باب رجعت نقل کردن، و اگر این گونه شبهات موجب رد روایات باشد باید یک قسمت از اصول معارف اسلام را مانند معاد، معراج، شفاعت، عذاب قبر، برزخ و مسائل زیادی را منکر، چون هر کدوم اینا انگلتایی کردن. اگر گیم شبهه باعث بشه اول همه رو بذاری کنار. خب این شبهه کرده پاسخشو دادیم و روایات را تماما رد یا تعویل کرد چنانچه بعضی کردن. این یک. دوم، علاوه بر آنچه گفتیم روایات رجعت معید و موافق روایات باب غیبته. در باب غیبت هم این نکاتی رو گفته شد در کتاب قبل از این، و آن روایات غالبا تصریحا و تلویحا متضمن احیای امواته. حتی روایات عامه در موضوع غیبت مشتمل بر اخبار از احیای امواته. خب حالا اگه چنانچه میگیم آقا بله، اگه چنانچه میگیم که اینها عقیده قلوف بودن، اهل تسنن، که آقا علی ابن ابی طالب، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که خدا نمیدانستن، که خب اگر چنانچه قلوف بوده پس اینها چی میگن؟ اینها هم قائل بودن که چنین مسئله‌ای بوده، زنده کردن مردگان آوردن، اینها چی میگن؟ بنابراین منکر رجعت باید یک دسته از اخبار غیبیه را منکر باشد و بگوید روات حتی عامه از غلات و تناسخیه می باشند، حتی عامه، با اینکه علی علیه السلام را به امامت قبول ندارند. امیرالمومنین امام نمی دونستند اما قائل به غلو باید باشند. این چیز خنده داره، میشه کوسه و ریشبند، تناقضه. خاصه چون، خاصه یعنی شیعه، چون روایات رجعت موافق و خواسته یعنی خصوصا، چون روایات رجعت موافق با روایات غیبت است، اگر به تنهایی متواتر نباشد به ذمیمه روایات غیبت از حد تواتر هم بیشتره. اگر او روایات هم بخواهم به اینها بگنجونیم اضافه کنیم، و هر دو باب در جهتی که منشأ انکار منکر رجعت است، یعنی محال بودن زنده شدن مردگان، مشرکن، پس شبهه مالیت و تشکیک در روایات باطل و مدفوع است. سوم، علاوه بر روایات باب رجعت معید به ادعیه زیادی است که مشتمل بر رجعت است. ما در دعاهای معتبری که به دست ما رسیده بحث رجعت مطرح شده. خب حالا من چند نمونه رو من اینجا یادداشت کردم، جالبه بخونم. ببینیم، ما یک زیارتی داریم در جلد صد بهار صفحه 189، زیارت رسول الله. اونجا یه فرازش اینه: انی لمن القائلین بفضلکم مقرن برجعتکم، من به مقام والای شما معتقدم و به رجعت شما باور دارم. در زیارت معتبری که برای رسول الله مطرح شده اینا آورده. یا در زیارت امام حسین که مرحوم علامه مجلسی آوردن در جلد 101 بهار صفحه 169، دوباره همین زیارت در جلد 53 بار صفحه 98 آوردن. قسمتش اینه: فقلبی لکم مسلم انی من المؤمنین برجعتکم. میگه قلب من تسلیم فرمان شماست، من به رجعت شما اعتقاد و ایمان و باور دارم. اینم پس یک زیارت دیگه. یا در زیارت وارث در مورد سید الشهدائه که منو علامه مجلسی در جلد 101 بهار صفحه 200 آوردن، عبارت اینه: انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن، من به شما ایمان دارم و بازگشت شما را یقین دارم. اینم یک عبارتیه که در ارتباط با بحث رجعت مطرح شده. یا در زیارت آل یاسین: و ان رجعتکم حق لا ریب فیها، رجعت شما حق شکی درش نیست. یا این خیلی قشنگه، یک نکات تکان دهنده ای هم داره، در زیارت حضرت بقیت الله در روز نیمه شعبان که در جلد 102 بهار صفحه 118، عبارت اینه: فَإِنْ أَدْرَكَنِي الْمَوْتْ قَبْلَ ظُهُورِكَ فَإِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ وَبِآبَائِكَ الطَّاهِرِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ يَجْعَلَ لِي كَرَّةً فِي ظُهُورِكَ وَرَجْعَةً فِي أَيَّامِكَ لِأَبْلُغَ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی. ترجمه اینه که میگه اگه پیش ظهور تو مرگ منو دریاب، پیش از که تشریف بیاری من مردم، به وسیله تو و پدران بزرگوارت به خدای تبارک و تعالی متوسل میشوم، شما رو وسیله قرار میدم نزد خدا. که چی؟ و از او میخواهم که به محمد و آل محمد صلوات بفرسته. یعنی خود خدا صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد، میخواهم که شما درود بفرست بر محمد و آل محمد. حالا عبارت اینجا اینه که: و برای من بازگشتی در ظهور تو و رجعتی در من، بله، بر محمد و آل محمد صلوات بفرست، و برای من بازگشتی در ظهور تو و رجعتی در روزگار تو قرار دهد تا به مقصود خود در زمینه اطاعت تو قائل شوم و دلم از دشمنان تو خنک گردد. یعنی انتقام رو ببینم و به این صورت. این دعایی که میکنه: اگه من مردم قسم میدم خدا رو به حق شما که منو برگردونه. صراحتا بعد رجعت رو آوردن. پس اینطوری شد که سوم، علاوه روایات باب رجعت معید به ادعیه زیادی است که مشتمل بر رجعت است و احتمال قالی یا تناسخی بودن روایات آنها مدفوع است و مجموع آنها قدر یقینی به حد استفاضه. نمونه چی؟ زیارت جامعه است. زیارت جامعه کبیره حضرت هادی علیه السلام گزارش کردن به عنوان شناسنامه اهل بیت، معتبرترین زیارات دیگه. عبارتی که آوردن اینه: مکننی فی دولتکم و احیانی فی رجعتکم و مکننی فی ایامکم و ملکنی فی ایامکم. میگه خداوند در دوران حکومت شما مرا از جایگاهی برخوردار سازد و در زمان رجعت شما زنده کند و در روزگار شما مرا قدرت ببخشد. صراحتاً در زیارت جامعه کبیره اینو آوردن که بزرگان نقل فرمودن. پس اینم سوم ادعیه‌ای که فراوان بس رجعت داخلش گزارش شد. چهارم، بیان دیگر در اثبات تواتر احادیث رجعت. تواتر در احادیث یا تاریخ به سه قسمه. خب یا تواتر لفظی داریم، یا تواتر معنوی داریم، یا تواتر اجمالی داریم. اینا یک به یک توضیح میدن. حالا رجعت ما هم ببینیم که قدر متیقن چه تواتری داره. اول تواتر لفظی آن است که مطلب و معنایی به یک لفظ روایت شده باشد که به صدور و یا وقوع آن معنی علم حاصل شود، مانند احادیث و تواریخ قدیریه یا روایات ثقلین و امثال آن. ما میبینیم که اینقدر پیامبر اکرم گفته و اونقدر از پیامبر شنیدن که امکان تبانی هم نیست. لفظ واحدو انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اطرتی اهل بیتی، اینو آوردن لفظ واحد. یا من کنت مولا فازالیون مولا، هر که من مولای او هستم این علیم. و این لفظ 120 هزار نفر بین 120 هزار حتی سنی هم نتونستن تواتر لفظی اینو انکار بکنن، گفتن آقا آقا اون مولا رو بکنش دوست، اما نتونستن میگن پیامبر نگو من کنت مولا فاز علیون. این تواتر لفظی هستش، اونا مدس بردن تو معنا، این میشه تواتر لفظی. تواتر معنوی به چه معنیه؟ تواتر معنوی آنه که یک معنی با الفاظ و عبارات مختلفه روایت و نقل شده باشد که به صدور آن معنی یا وقوع آن مطلب یقین حاصل گردند، مانند روایات وارده در عکس روایت موافق با قرآن و رد روایات مخالف با قرآن، چنان که منکر رجعت تصدیق کرد. میگه یک سری روایات روایت معنویه، یعنی چه؟ لفظ واحد نیست اما محتوا واحده، به الفاظ مختلف محتوایی رو گفتن. مثلا روایت فراوانی داریم، اگر چنان چه احادیثی که از ما به ما نسبت دادن تعارض داشته باشه با محکمات آیات، اونا رو باید کنار بذاریم. به مدل‌های مختلف این حدیث رو گفتن. سوم تواتر اجمالی آن است که روایات یا نقل تواریخ زیادی مشتمل بر مطالب و معانی مختلفه وارد باشد، لکن تمام آن روایات در یکی از آن معانی مشترک باشند. نتیجه این تواتر این است که آن روایات موجب علم به آن معنای واحد و مشترک هست، ولی نسبت به معانی مختلفه خبر واحد بوده و موجب علم نباشد. مثلا ببینین نمونه اینو میخوام مثال بزنم. شما ببینین یک روایت داریم که آقا در کربلا مثلا فرض کنه حضرت علی اکبر رو با تیر سه شعبه به شهادت رسانید، خب این خبر واحده بگه گزارش داره. یک خبر داریم در کربلا کنار شط فرات حضرت ابوالفضل العباس رو به شهادت رسانیدن، یک روایت. اینا میگه فرض بکنیم متواتر نیست. یک روایت داریم که در کربلا زینب کبرا بالای تل زینبیه دید که برادرش را به شهادت رسانیده، این گزارش های مختلف داریم. یک روایت داریم که مسلم فلان رو نمیدونم فلان شخصیت فلان، اینا یکی یکی رو در کربلا میشه، اینا هم خبر واحده. اما همه اینا از کربلایی دارن گزارش میکنن، تو تمام اینا کربلا خوابیده، پس تو تمام اینا یه تواتری خوابیده، ولی اینکه تک تک این ماجراها خبر واحد باشه. اما یه چیز برای ما متواتره که در کربلا این اتفاق افتاده، کربلایی بوده، این جنایتی بوده. تواتر اجمالی رو اینگونه مثال میزنن منم باشه. مثلا تواریخ کربلا رو که مراجعه میکنیم زیاد و هر یک مشتمل بر معنایی است که دیگری بر آن معنا مشتمل نیست، لکن تمام در نزول امام علیه السلام به زمین کربلا و شهید شدن در آن مکان متفقند. پس این تواریخ نسبت به آن یک معنی متواتر و موجب علم میباشند، ولو اینکه نسبت به وقایع و معانی دیگر خبر واحد باشه، نسبت به جزئیاتش خبر واحده، اما در خود اون بستر و اون مکان و اون روح و اون موضوعی که هستش میشه متواتر. نتیجه این تواتر اینه که بزرگان فرمودن روایاتی که مضمونش اخص از تمام روایات باشد حجت و باید اخص شود، و ما به تعبیر دیگر گوییم که این چنین روایات در آن معنای مشترک متواتر و موجب علم است. پس از این مقدمه گوییم اخبار باب رجعت و غیبت و ادعیه و زیارات بدون شبه تواتر اجمالی. اگه تواتر معنوی هم ندونیم تواتر اجمالی میدونیم. مثلا فرض کنید زیارت آل یاسین به دست ما رسیده، این خبر واحده. زیارت پیامبر به دست ما رسیده، این خبر واحده. زیارت جامع کبیره به دست ما رسیده، این خبر واحده. فلان حدیثی سری خبر واحده. اما تمام اینها در موضوع رجعت که بیان کردن داخل اینها تواتر اشاره به این مسئله شده، پس قدر متیقن این تواتر اجمالی در بر داره. علاوه روایات باب رجعت در رفع اشکالات به روایات احیای اموات مؤیده و احادیث در احیای اموات در این امت و امم گذشته از اخبار خاص و عامه، یعنی تأیید شده به روایات رجعت به روایات به تعبیر احیای اموات، به مقداری است که انصافا از حد تواتر هم بیشتره و کمتر موضوعی است که در آن این مقدار حدیث باشد. و اگر کسی بگوید که این روایات تواتر اجمالی هم ندارد، یعنی یک روایت نیست که مشتمل باشد بر رجعت و اینکه خداوند به قدرت کامله خود مرده را زنده می نماید، گوییم انصافا از مقام علم و عقل این سخن دوره و برای چنین شخصی هیچ موضوعی به احادیث و تواریخ ثابت نخواهد شد. اگه اینم قبول نکنه، اگه با این نگاه بخواد بره جلو، هیچی رو نمیتونه اثبات بکنه، به خاطری که ما خیلی از مسائل رو که نگاه میکنیم ازش تواتر اجمالی استفاده میشه. اگه از رجعت نشه تواتر اجمالی رو استفاده کرد، از هیچی نمیشه استفاده کرد الا اینکه همون مقداری که گفتیم تواتر لفظی باشه یا معنوی باشه مثلا. و اگر منکر رجعت یک روایت را قبول کند در رد او و اینکه رجعت خلاف ناموس طبیعت و خلاف سنت جاری الهی نیست، کفایت میکند، زیرا که ملاک حجیت روایت علم به صدوره. اگر یه روایت قبول بکنی به اینجا برسی که این واقعا صادر شده از معصوم، صادر شده، همین کفایت میکنه. اون نشون میده برهانی که برای خودت چیدی برهان نیستش، او یک استدلال مغالطی است به تعبیری، ولو یک روایت یا متواتر اجمالی باشه. خب پس تا اینجا بحث ما به اتمام میرسه. این قسمت آخرین اشکال منکر رجعت و انشالله جلسه آینده در خدمت بزرگواران هستیم. پس یک جمع‌بندی مختصر اینجا داشته باشیم. مسئله رجعت اینگونه که وقتی آقا و مولا امام زمان تشریف میارن، ماحظ کفر و ماحظ ایمان، جمعی از خوبان، جمعی از بدان، بدا خوب خوبا، اینها به اذن الله زنده می شوند. خوبها به خاطری که دولت کریمه بقیت الله لعظم رو درک بکنن، در معیت حضرت باشن، از علم حضرت استفاده بکنن، از فضائل و کمالات حضرت استفاده بکنن، در همین زمان، در همین زمین لذت عدل و عدالت رو بچشن. بعد ها میان که در اینجا مؤاخذه بشن، توبیخ بشن و در همین کره زمین انتقام از اونها گرفته بشه. این پس بحث رجعت رو مطرح کرده. این در روایات ما هست، در آیات قرآن هم هست که جمعی خوان اومد، در ادعیه ما هم وجود داره. اونهایی هم که ادله اقامه کردن، از اون خدمت شما میخوام بگم که اگر چنانچه بخوان ادله اقامه بکنن که مرده زنده نمیشه، سریع آیه قرآن که حضرت عیسی ابن مریم مرده زنده کرد میره زیر سوال، و اون همه روایات و معجزاتی که بودن نمیتونن این کارو بکنن و هیچ برهان عقلی ندارن. آیات قرآن، خود قرآن میاد میگه که عیسی مرده زنده میکرد. روایات ما آورده در ارتباط با انبیای سلف اهل البیت چنین کرامات و معجزاتی از اینها صادر شده بر مرده زنده کردن انبات به تعبیریم. خب اینم بحثی هستش که پس دلیل عقلی نداره. آیات قرآن هم بحث مرده زنده کردن رو مطرح کرده، به علاوه ای که قبلا هم ذکر کردیم ما آیاتی داریم که در ارتباط با اون گفتن که جمعی زنده میشوند، جمعی زنده میشوند، که یادم من اینو اگه اشتباه نکنم جلسه دوم بود یا سوم، حالا فقط اشاره بکنم، اشارم کردم. بله مثلا یکیش اینه که و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا فهم یوزعون. در سوره مبارکه نمل آیه 83، روزی که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب کردن محشور، گفته گروهی را در قیامت چی؟ همه محشور میشن. در رجعت گفته گروهی اینها محشور میشن. نمونش هم اینه که اون آیهی که مربوط به قیامته سوره مبارکه کهف آیه 47 و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا و همه آنان را برمیانگیزیم، همه را برمیانگیزیدیم، نه اینکه و یوم نحشر من کل امت فوجای گروهی را. در آیه قیامت میگه که و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه اونها را برمیانگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. پس رجعت اومده در آیه اون مسئله قیامت، اونه خود معصومین هم توضیح دادن که مراد چه هستشو و در چنین سطحی هست. لذا این اشکالاتی هم که بیان کردن اینها در مورد آیاتی که خواستن چنین بحثی رو مطرح بکنن، همه اینها منو عاشق استفاده کردن که اینها همه تفسیر به رأیه که این بحث رو مطرح کردن. خب خسته نباشید، انشالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.